مشکلات مختلفی که داشتن. البته اونها هدفی برای خودشون اول ترسیم میکردن، هدف بسیار منطقی و خوب، و بعد در پی اون پاش وای میزن تا به نتیجه برسن. حالا مثلا مثال مشهوری که میزن، مثلا ادیسون میگن تا بخواد به اون فلزی برسه که در لامپ کار بذاره و بتونه بهترین نتیجه رو بگیره، حالا اون تنگستان رو پیدا کنه جایگزین، میگن بیش از اونم نزدیک 100 فلز رو تجربه کرد و شکست خورد. اما در هر دفعه که شکست خورد میگفت این یک تجربه است، این شکست نیست.
بله.
انسان‌های موفق در سختی‌ها رو تجربه میدونن، نه تلخی. جنبه تلخی تجربه به اصطلاح مشکلات رو نگاه نمی‌کنن. یعنی این یک تجربه است برای اینکه من بتونم یه قدم نزدیک بشم به هدفم. میخوام عرض کنم جناب قوامپور، صبوری داشتن شرط عقله، فارغ از ایمان. یعنی اگه انسان ایمان هم در نظر نگیره، آخرت هم در نظر نگیره، اصلا انسان عاقل صبوره. انسان عاقل با افراد جاهل به اصطلاح درگیر نمیشه، چون که در دعوای با جاهل پیروزم که انسان بشه باز شکست خورده است. انسان عاقل شکست خورده است با یک جاهل که خودشو هماورد خودش یک انسان جاهل قرار داده.
بله.
چه مثل با مشکلات و به اصطلاح ناهمواری‌های روزگار. این یک اصل بزرگه، واقعا یک درس بزرگه. و آقا امیرالمومنین میفرماد داستان اینقدر صبر به پیروزی نزدیکه. حضرت میفرماد از صبر و وفر. خیلی عجیبه، حضرت میفرماد صبوری داشتن خودش پیروزیه، خود پیروزیه اصلا. یعنی انقدر انسان به موفقیت، انسان صبور انقدر به موفقیت و عزت و به اصطلاح بالندگی نزدیکه. قرآن هم که تأکید کرده در سوره انشراح که به پیغمبر داره به اصطلاح متذکر میشه در همه سختی هایی که پیغمبر تو تحمل کردی، اما چقدر ما به تو به اصطلاح فرصت های بالایی رو، تو هر تهدیدی ما فرصت به تو دادیم. علم نشرح لك صدرک و وضعنا عنک وزرک، بار تو برداشتی. آخرتر قرآن نتیجه میگه ان مع العسر یسرا. بدون پیغمبر و همه بقیه مؤمنین بدونن همراه و تو دل تحمل سختی رشده. یعنی خیلی عجیبه این آیه. مثال خیلی سادهش اینه جناب قوامپور، کسی داره الان مثلا وزنه برداره، داره تمرین میکنه، وزنه میزنه برای اینکه قدرتش بالا بره بتونه یک وزنه و یک مثلا رکورد رو بزنه. میبینیم که تو همین وزنه زدن و عرق ریختن و سختی کشیدن داره بازوش قدرت پیدا میکنه. یعنی این نمع الاز در دل تحمل و حوصله کردنه که انسان پیروزی رو داره. به تعبیر مولوی میگه گندمی را زیر خاک انداختن، پس ز خاک خوشه ها برساختن. تا انسان گندمی نکاره و حوصله نکنه، کشاورز چند ماه صبوری نکنه، به اصطلاح از خاک رسیدگی نکنه، خب قطعا از یه گندم خوشه ها نمیتونه به دست بیاره. لذا میفرماد صبر تلخ آمد ولی کن عاقبت میوه شیرین دهد پرمنفعت. حالا ایمان چه نقشی داره؟ ایمان نکته مهمش اینه که صبوری کردن رو بر آدم آسون میکنه. چرا؟ چون که انسان مؤمن که تو مسیر خدا قدم برمیده، به تعبیر حضرت ابراهیم درسی که ما در خود ما داده که میفرماد ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. انسان مؤمن از اول صبح یه سجده به جا میاره، وقتی از خواب بیدار میشه میگه خدای ممنونتم به من عمر دادی، من بتونم به یه خلقت خدمت کنم، بتونم در راه تو قدم بردارم و تو هم به من برکتی بدی. با این نیت حرکت میکنه تا آخر شب. خب کسی که تو این مسیر خدا حرکت میکنه، تو قرآن خدا بهش وعده داده، فرموده من اجر هیچ کسی که کاری برای خلق من، برای در راه من انجام ده، من ضایع نمیکنم. ان الله لا یضیع اجر کل عامل، ان الله لا یضیع اجر المحسن. خداوند اجر هیچ نیکوکاری رو ضایع نمیکنه. برای همین حکمای گذشته ما به ما یاد دادن و به میراث در فرهنگ غنی ایرانی ما گذاشتن که میفواد که تو نیکی کن و در دجله انداز، که ایزد در بیابانت دهد باز. این گونه نیست که کار خیری که ما میکنیم، تحمل سختی میکنیم، یه جایی بی‌نتیجه بخواد بی‌نتیجه بمونه. یک جایی قطعا در این حالا به تعبیر چرخه زندگی به ما برخواهد، یعنی این زندگی چرخه است. حالا بعضی ها میگن کارما آخرت دارن، بعضی ها به خدا عقیده دارن که مؤمنین به خدا عقیده دارن که خیلی بالاتر کارما هست و وعده حقه. خیلی زیباست جناب قوامپور، خداوند در قرآن نسبت به هر عمل خیری یه پاداشی در نظر میگیره، اما وقتی به اجر صابرین و اونهایی که بردبارن متینن، صبر یعنی که قلب انسان در حالات مختلف به هم نریزه. اگه کسی بدی گفت، اگر عرض خدمت تو یه دستندازی تو زندگی پیش اومد، اصلا قلبش آرام باشه. خداوند میخواد انما یوسف صابرون اجرهم به غیر حساب. اونجا دیگه خدا سر کی سرش رو شل نمیکنه در اجر به اصطلاح صابرون، بلکه سر کی سر برای صابرون خدا رها میکنه، سر کی برکت و رحمت کنم. و پاداش رو.
بله جناب آقای هاشمی، طبعا یکی از راه‌های رسیدن به موفقیت داشتن صبر و تحمل در مشکلات و سختی هاست، اما من پیش از جناب عالی با یکی از ائمه محترم جمعه صحبت می‌کردم راجع به تأثیری که می‌تونه مضمون خطبه‌ها بر جوانان عزیز ما بگذاره. فکر می‌کنید بیان ارزشمندی کار و تلاش و کوشش همراه با داشتن صبر چقدر می‌تونه تأثیرگذار باشه بر همت جوانان ما و ایجاد انگیزه و اشتیاق اونها؟
قطعا جناب عمر عزیز، ببینید در عوامل صبر بزرگان فرمودن یکی از عواملی که آدم صبرش زیاد میشه بالا بردن آگاهی و معرفت و شناخت انسانه. انسان هرچی شناختش به یک هدفی که داره و به زحماتی که برای هدفش میکشه آگاهیش بالا بره، از نتایج شیرینی که در آینده در انتظار او خواهد بود آگاه بشه، تحملش قطعا بیشتر میشه. مقام معظم رحمه فرمود که هزینه‌ای که ما بابت سازش خواهیم داد، و اونایی که میخواید کوتاه بیاد در مقابل زورگوی استکبار جهانی، بدانید که هزینه سازش که میپردازید از هزینه مقاومت قطعا بیشتر خواهد بود. یعنی اگه انسان آگاهی داشته باشه که وقتی ما داریم مقاومت میکنیم در مقابل تحریم‌های ظالمانه و به خودمون تکیه میکنیم، چقدر برکات خواهد داشت و چقدر عزت برای ما خواهد داشت، قطعا تحمل این مشکلات برای ما و جوانامون.
بسیار خیلی سپاسگزارم جناب هاشمی، استفاده کردیم از بیانات جناب عالی، خیلی ممنونم و با شما بزرگوار خداحافظی میکنیم.
زنده باشید، التماس دعا به امید اینکه اجر صابرین نصیب ما بشه
ان شاء الله. سپاسگزارم، خدا نگهدار.
نماز جمعه یک سمبل است، رمز است، نشان دهنده ابعاد گوناگون است. اولا نماز است، یعنی ذکر خداست، یاد خداست، جهت دهنده به زندگی اجتماع و فرد است. در نماز جمعه اونچه از همه چیز مهمتر است اجتماع مردم در جهت تقواست، یعنی تقوا هم، زهد هم، عبادت هم، ارتباط به خدا هم در خلوت و تنهایی اثر مطلوب خود را نمی بخشد. این جامعه است که باید در این جهت حرکت کند. این نماز است، این ذکر خدا و کپسول یاد خداست که در اجتماعی با این عظمت و تا اونجا که گسترش پیدا می کند در سطحی عظیمتر باید به سوی خدا حرکت کند و مردم با هم اعتصام به خدا و به یاد خدا بکنند.
ما نماز جمعه را از انقلاب داریم، از امام داریم. بعد از انقلاب نماز جمعه ایران در صدر فهرست نماز جمعه های دنیای اسلام قرار گرفت. این مبالغه نیست. 8 سال دفاع مقدس ما سالهای 59 و 60 که توطئه عظیم سیاسی علیه امام و انقلاب و کشور طراحی و اجرا می شد، 5 امام جمعه معتبر معروف را به شهادت رسوندند. در موشکباران طولانی مدت تهران صدای انفجارهای موشک ها از اطراف همین محل نماز جمعه می آمد. در همین نماز جمعه انفجار خونینی رو به راه انداخت دشمن. در سرمای سخت زمستان زیر آفتاب داغ سوزان تیرماه و مرداد ماه تهران، گاهی بر روی زمین های یخ، بر روی برف، در زیر بارندگی تند، گاهی بر روی زمین داغ، اسفالت های داغ، مردم اجتماع علی التقوا دارند در روز جمعه طبقات مختلف در آن شرکت میکنند، ترابط میابند، جامعه جان میگیرد، روح میگیرد، ایمان تجدید میکند، تقوا در خود ذخیره میکند.
خداوند در آیه 33 سوره توبه میفرماید دین اسلام در جهان و روی زمین پیروز می شود. مسلماً این وعده تا کنون عملی نشده و تنها بر حکومت جهانی مهدی موعود منطبق می گردد که حکومت حق و عدالت همه جا فراگیر می شود. در این لحظه ارتباط تلفنی داریم با کارشناس ارجمند مهدویت جناب حجت الاسلام میرزا بیگی که من خدمتشون خیر مقدم میگم. درود بر شما جناب میرزا بیگی، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده خدمت شما و همه شنوندگان محترم عرض ادب و احترام دارم خدمت شما هستم.
سپاسگزارم جناب میرزا بیگی. بفرمایید که آیه 33 سوره توبه چطور بر حکومت عدل جهانی امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف دلالت داره؟
حکومت امام زمان علیه السلام حکومت بر کل کره زمینه. همینطوری که شما به این آیه شریفه اشاره فرمودید، آیات دیگه ای از قرآن کریم هم وقتی کنار این آیه قرار میگیره متوجه میشیم که منظور از این بحث حکومت جهانی حکومت مهدی علیه السلام. به عنوان نمونه خداوند متعال تو قرآن میفرماد لقد کتب نافذ زبور من بعد ذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون. ما تو همه کتاب‌های آسمانی نوشتیم. این که می‌فرماد نوشتیم تو همه کتاب‌های آسمانی، یعنی تو همه ادیان خداوند متعال به انسان‌ها این پیام رو داده که یه روزی تمام کره زمین، ان الارض، صحبت از یک شهر و یک استان، یک کشور و یک ایالت و یک قاره نیست، صحبت از کل کره زمینه. این زمین چی میشه؟ ان الارض یرثها عبادی الصالحون، کره زمین به بندگان صالح و شایسته خداوند متعال واگذار میشه و حکومتش در دست اونها قرار میگیره. ببینید وقتی این آیه و شبیه این آیه که حد در قرآن کریم اشاره میکنه که یه روز حکومت کل کره زمین به دست بندگان صالح خدا میفته و قرار میگیره، روایات متعددی در لسان و زبان مبارک اهل بیت علیهم السلام داریم که منظور از این بندگان صالح حکومتی که امام اثر و آهنا فدا با رهبری خودشون ایجاد میکنن. انشاءالله ما هم بتونیم توی این حکومت به عنوان بنده صالح خدا ایفای نقش بکنیم. پس
انشاءالله
صحبت از کل کره زمین وقتی میشه، حکومت امام زمان علیه السلام و عباد صالح همه جهان رو در بر میگیره. بله، ما تو مقاطعی از تاریخ حکومت‌های دینی رو داشتیم. الحمدلله رب العالمین الان در دهه مبارکه فجر قرار داریم. فردا روز 22 بهمن ما پیروزی حکومت اسلامی و انقلاب اسلامی رو جشن می‌گیریم.
انشاءالله.
ببینید انقلاب ما تو ایران حاکمیتش ایجاد شده. اگرچه به تعبیر امام محصور در مرزهای جغرافیایی ما نشده، به کل عالم داره انشاءالله این حکومت صادر میشه. اما این حکومت مقطعیه، یه گوشه ای از جهانه. کی تمام جهان به دست بندگان صالح خدا واگذار میشه؟ تو حکومت امام اصفهان.
جناب میرزا بیگی، من ضمن واقعا عذرخواهی داریم، به لحظات از آن نزدیک میشیم و باید پخش کنیم. خیلی استفاده کردیم از بیانات حضرت عالی و با شما بزرگوار خداحافظی میکنیم و در این لحظه هم از همراهان عزیز دعوت میکنم گوش جان بسپاریم به اتفاق به سوره حجرات آیات 7 تا 9 با صدای استاد عبدالباسط عبدالصمد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير
اینک نوای دلانگیز اذان از گلدسته‌های مساجد به گوش جان می‌رسد. اذان ظهر به وقت شرعی به افق تهران از شبکه فرهنگ، مؤذن استاد محمد حسین سبزلی.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على خير العمل، حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا بسم الله الرحمن الرحیم اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها قليلا.
ای عشق همه بهانه از توست، من خاموشم این ترانه از توست. آن بانگ بلند صبحگاهی وین زمزمه شبانه از توست. من اندوه خیش را ندانم، این گریه بی بهانه از توست. کشتی مرا چه بیم دریاست، طوفان ز تو و کرانه از توست. با آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما هموطنان ارجمند به درگاه خداوند بزرگ. همین روز دهه مبارک فجر رو داریم سپری میکنیم، ساعتی از اون رو پشت سر گذاشتیم و در ساعت باقی مانده هم انشاءالله که همراه شما هستیم از رادیو فرهنگ با برنامه ها و بخش های گوناگون و همینطور در آستانه 22 بهمن ماه سال روز پیروزی انقلاب اسلامی.
روز 22 بهمن انشاءالله به حول و قوه الهی ملت عزیز ایران نشان خواهد داد که چگونه با اتحاد خود، با وحدت کلمه خود، به همه مستکبرین، به آمریکا، به انگلیس، به صهیونیست‌ها اونچنان مشتی به دهان همه اینها خواهد زد که باز هم اینها رو مبهوت کنه.
خب میدونم که خیلی از شما عزیزان دارید آماده میشید برای راهپیمایی 22 بهمن ماه و میدونیم که به همین مناسبت در شهرهای گوناگون کشور در سراسر این میهن پهناور همه مردم عزیز ما به همین مناسبت حضوری گسترده پیدا میکنند در این راهپیمایی و به هر حال امیدوارم که این توفیق نصیب شما عزیزان هم بشه که حضور داشته باشید و طبعا بسیاری از همکاران ما که در سازمان حضور پیدا میکنن برنامه ها رو تقدیم میکنن این توفیق رو ندارن برای حضور، اما خب شما عزیزان این فرصت در اختیارتون هست و میتونید حضوری پررنگ داشته باشید، حضوری با شکوه.
دوی بهمن هر سال شورانگیزتر از سال قبل خود را نشان داده است. تحلیل‌های گوناگونی افرادی می‌کنند. این تحلیل‌ها در واقع در یک خلأ انجام می‌گیرد. می‌نشینند با خودشون فکر می‌کنند. متن واقعیت مردم حرف دیگری می‌زند. به نظر من تشخیص این حقیر اینه که جشن سالگرد انقلاب هم مثل خود انقلاب یک پدیده بی‌نظیر است. یعنی چه؟ همچنانی که انقلاب ما به اعتراف حتی دشمنانش در طول تاریخ انقلاب‌ها نظیر نداشت از جهات مختلف، بزرگ داشت سالگرد این انقلاب هم در هیچ جای دنیا نظیر نداره.
و به این ترتیب به پایان قلب فرهنگی رسیدیم. تا درود دیگر، بدرود.
سپاسگزارم از همکاران ارجمندم که تا لحظاتی پیش با برنامه قلب فرهنگی همراه شما بودند. دعوت می‌کنم